به نام خدا، من حمیدرضا افتخاری فرد هستم از سایت همیار ناظر. تو این فایل صوتی میخوایم که شما رو با حقوق اولیه مهندسین ناظر و وظایف مهندس ناظر آشنا بکنیم. آقای مهندس میررضوی، ما جلسه پیش تا بحث تخریب رو با هم رفتیم جلو. شما بفهمید که بعد از حالا اینکه کار اولیه تخریب انجام شد، شرط کار به چه صورت میشه؟ چه وظیفه‌ای داره مهندس ناظر؟ چه گزارشاتی باید رد بکنه؟
خدمت شما
سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که صدای بنده رو در اقصا نقاط ایران یا جهان میشنوند. خوشحالیم ما رو به حضور خودشون پذیرفتند، از توی اینترنت به وقت گذاشتن، عرایض بنده رو گوش کن. خدمت بزرگوار شما عارضم که دومین گزارشی که مهندس ناظر باید بدهد گزارش گودبرداری،
یعنی بعد از تخریب باید مهندس ناظر گزارش گودبرداری،
بله، یا بهش خاکبرداری هم میگه،
بله،
که مهمترین گزارش مهندس ناظر از لحاظ حقوقی شاید بشه گفت همین گزارش،
چون بیشترین حوادث هم تو این قسمت شاید
بله. فارغ از این که من مطلبی رو هم عرض کنم و این که وقتی کارگری در سر ساختمان فوت میکند، به طور طبیعی پرونده به دادسرای کیفری میده و اگر خسارت مالی در ساختمان وارد بشه، پرونده به دادسرای به دادگاه حقوقی میده.
بله.
اما اگر در فقره گودبرداری حادثه جانی منجر به فوت پیش بیاد، بنا به دستوری که دادستان محترم استان تهران آقای جعفری دولت آبادی در سال 1389 به تمام مجتمعهای قضایی استان تهران دادن، این پرونده ها به محاکم دادسراهای امور جنایی میره که به طور خاص دادسرای امور جنایی ناحیه 27 تهران در سه راه آذری پرونده های مربوط به گودبرداری رو به صورت دادگاهی ویژه ای رسیدگی میکنه.
چند تا قاضی داره آقای مهندس؟
اونجا قبلا حالا من نمیدونم اسامی قضات رو بگم یا نه.
نه بگی، مشکل نداره، چون پای آلا هستش.
بله بله.
آلا مایترم عمومی شده.
خدمت شما قبلا در تا سال 93 آقای قاضی رسولی بود رئیس بازپرس دادگاه شعبه 5، میرم شعبه 5. بعد از اون آقای قاضی رسولی جابجا شدن، رفتن پلیس فتا و آقای قاضی جمشیدی مدت کوتاهی اومدن تو شعبه 3. اخیراً آقای قاضی مدیر روستا که معروف هم هستن در دادگاه های جنایی به لحاظ سختگیری و پرونده ها میره و احکام سنگینی میخوره برای مهندسی ناظر، به همین جهت آقای مهندسی ناظر در فقره گودبرداری بدانند اگر حادثه‌ای پیش بیاد که منجر به فوت بشه، علاوه بر خسارات پرداخت خسارات مالی و جانی، یعنی پول خون و خسارات مالی، زندان هم دارند، بعضاً تا 4 سال 5 سال داشتیم.
بله.
مثل گودی آفتاباد. بله. مثل گودی آفتاباد
که 4.5 سال برای دوستان حبس بریدن،
هم ناظر هم صاحب زمین هم سازنده و هم شهرداری و هم
سازمان نظام مهندسی.
بله. حالا بسید جای اعتراض هم داره، ولی خب کم می شود،
اما حرز نمی شود.
بله. دادگاه جنایی چرا؟ سوال این است دوستان پرسیدن، این هم توضیح بده، چرا دادگاه گودبرداری رو اعلام کرده آقای جعفری دولت آبادی که باید بره دادگاه جنایی؟ چرا؟ بنده هم میپذیرم رأیه و نظر آقای جعفری دولت آبادی، اگرچه دوستان ما در برخی از تشکل‌ها که معرف حضور شما هستند خیلی مخالف بودند که باید بره دادگاه کیفری و نباید بره جنایی و اون اشد مجازات و برای ناظر و سازنده و مسببین حادثه رقم بخوره، اما بنده وقتی حوادث گود برداری رو دیدم، وقتی دیدم خانوادی مثل گود تهران پارس، مثل همین گودی یافتاباد که 4 نفر، یعنی یه مادر بزرگ که تو عموم بود، لخت از زیر آوردن شورده های مهندس آتش نشانی، بنده بودم دیدم، 3-4 تا از دوستان ما هم بودن و دختر جوانی و عروس این خانواده و نبه 6 ماهی 4 زن در زیر آوار مردن، خانوادی از هم پاشید و در گوده تهران پارس خانوادی که 3 فرزند داشت، پسر بزرگی سالقا ماشین زده بود کشته بود و 2 فرزند باقی مونده شدن زیر آواری که رفت مردن، این پدر و مادر بی فرزند شدن. آیه مهندسی افتخاری، خانوادی هم پاشید، بی خانمان شدن، خانه خراب هم شدن. آقای جعفری دولت آبادی میگوید این جرائم ورود به هرز است، جرمی که ولو صحبت و قتل شبه همین باشد از جمله جرائم همین نباشه که بعضا حتی اگر جرائم همینش کنند که قصاص است، شبه همینش میکنند چون عنصر معنوی جرم نبوده. ما موقعی میگوییم جرمی عمد است که عنصر معنوی جرم باشد، ولی خود برای عنصر معنوی نیست، کسی قصد نداره خونه کسی خراب کنه و همین جهت جرم شبه هم است. اما در دادگاه جنایی میره چون ورود به حرز است، یعنی خانوادی در خونه شون حالا صبح یا نصف شب استراحت دارن میکنن، یهو کسی بیاد خونه اینا رو خراب بکنه، یعنی ورود به خونه و نفرات تو خونه رو بکشه، انگار کسی با اسلحه بیاد تو خونه بکشه، حالا در شکل ورود به حرزش و خونه رو خراب کنه. به همین جهت دادگاه جنایی میده. من توصیه میکنم به مهندسین ناظر در فقره گزارشات گودبرداری یا خاکبرداری بسیار حساس باشند، اونچنان حساس باشند که سرنوشت خودشون رو رقم بزنن به گزارشات گودبرداری. اینو با استرس میگم چون بنده همین 3-4 روز پیش، 10 روز پیش که گود تهران پارس ریخت، یعنی 12/3/94 گود تهران پارس ریخت، این دو نفر خورده، بنده هم با مجری در واقع صاحب صلاحیت مندرج تو پروانه، نام نمیبرم، و هم ناظرش که از مشاور بود جدا جدا، من با ناظرش تا 5 صبح بیدار بودم، مدیر عاملش و خود خانومش هم که مهندس بود عضو هیئت مدیره و سهامدار بودم، که خانومش گریه کرد ساعت 3:30 نصف شب، داشتیم لایه دفاعی می نوشتیم برای دادگاه، گفتم تبعات کارش رو. البته در مورد کد تراپاتی اشاره میکنم، اینها رو در دوره‌های جلوتر بحث و جلوتر میگیم، فقط این رو هم اشاره کنم، اگر حادثه‌ای در گود برداری فل مجلس منجر به فوت نشود،
بله،
یعنی مجروحین حادثه برده شوند بیمارستان،
بله،
پرونده به دادگاه کیفری میره و چون منجر به فوت نشده، و اگر یه هفته در روز بعد تو بیمارستان مجروحین بمیرن، ظاهرن پرونده تو هم دادگاه کیفری رسیدگی میشه و به جنایی نمیره، چون مگر قاضی شخصا خودش بخواد بفرسته جنایی. اینا نکاتیه که ما جلوتر بحث میکنیم.
علت ریزش بود تهران پارس چی بودش؟
کارشناس اومده صحبت کردیم، خود بنده بازدید کردم، بالای 7-8 ساعت بود و بالا پایین کردیم، از شواهد رفتیم داخل بود، بحثش خیلی مفصل من توضیح خواهم داد، عمدتا برداشتن سپر خاکی بوده.
چقدر عمق گود برداشت؟
4 متر و نیم بود، ولی خب سپر خاکیش کم بود.
سازنگهبان داشت؟
اصلا و ابدا، هیچ اجرا نشده بود.
ولی تو نقشه ها بود منتهی.
بله تو نقشه ها بود، من نقشه ها رو دیدم، سازنگهبانش هم خوب بود. حالا ایراده میگیرن بهش، ولی قابل رفع و رجوعه. این ناظر
اینا اگر اجرا میشد حتما نمیریخت.
داخل نمیریخت. ببینید هم سپر خاکی رو 1 متر و نیم تو عمق 4 متر و نیم گود برده، شما سمت باید سپر خاکی حداقل داشته باشید، نه 1 متر سپر خاکی، عرض سپر خاکی 1 متر بود در عمق 4 متر و نیم، فایده نداره عمق تو که 4 متر و نیم اگه میخوای سپرم بیزاریم.
آیا شیبدار بود یا شیبدار نشون زاویه رایت شده؟
نه چندان، نه چندان، ولی
بالا پس اگه شما میگید که عمق 6 متر بوده حتما پایینش مثلا میشد
نهایت 1.5 متر دیگه. آره نهایت 1.5 متر میشد،
در صورتی که باید 2 متر تا 3 متر
میبود. 3 متر چون تو 4 متر نیم ما بسن. میگیم بله 3 متر حداقل باید داشته باشه و سپر اولا برای عمقی که بالای 2 متر است بود برداری بالای 2 متر بالا جلوتر دوزی میدیم، توصیه نمیشه سپر خاکی بزنید، شما باید روش های خاص دیگه مثل دیواره وارد، مثل همون حالا نیلینگ رو من خودم شخصا نمیپسندم، روش های دیگری وجود داری سازنده گهبان پیش از گود برداری شما اجرا کنید، سپر خاکی رو البته بزنید اگر میخوای دیواره حائل اجرا کنید، روش هاش مفصل در این مجال فعلا نمیگذارم.
خب پس بریم الان رو گود برداری چون یه خود
بله حالا من اینو اشاره کردم یه مقدار خارج از موضوع شدیم به جهتی که گود تهران پارس.
خب من ناظر ابتدای هم تو گود برداری باید چی کار
کنم؟ بله همین عرض میکنم، توجه داشته باشن دوستان، بعد از حمل نخاله های حاصل از تخریب،
یعنی به کف صفر و صفر،
بله، به مالک آقای ناظر میگه آقا ماشینه ها رو مرخص کن، ماشینه خاک برداری رو، و به هیچ وجه مالک خاک برداری دیگه نکن، به کد 00 رسیدی، نخاله اصلا تخریب بردی، حالا بیا مطابق نقشه‌های سازی نگهبان اون چاه‌هایی رو که برای قرار دادن شمع‌ها
از لای عمود،
بله المان‌های عمودی رو حفاری کن چاه‌هاشو. حالا دوبل تیراهن 20 می‌خواد بذاره تو نقشه، هر چی از 18 از هر چی هست این چاه‌ها رو حفاری کن، مقندی بردار بیار.
خب آقای مهندس من یه سوال برام پیش اومد.
بله
من دارم ملکم هم شروع کنم تحقیق.
بله
میام هنوز به صفر و صد نرسیدم.
بله
خب ملک مجاور انقدر فرسوده است که میریزه.
میگیم آقای مهندس ببینید اگه آدم ایستای ذاتی داشته باشد از من توقع نداشته باشید تو این مرحله بگم. من یه سرفصلی دارم جلوتر به اسناد ماده 333 قانون مدنی بحث عدم ایستایی ذاتی پلاک‌های مجاور میگیم که در حین تخریب مهندس ناظر اگر دید ساختمون در حین تخریب احتمال ریزشش هست، همین احتمالش هست،
بله
باید شروع به کار ندهد. باید میگیم توضیح میگه خیلی مفصل، باید بگه آقا مراجعه کن به مهندس محاسب،
بله
نقشه‌های سازنده‌گهبانه ویژه ای طراحی کن که در حین تخریب بتونه پلاک مجاور رو نگه داره. و بعد بحث این که عدم ایستایی ذاتی در شورای،
حالا من اگر اومدم چون این موردیه که ما بین صحبت شما موردی که خب من خودم به شخص دو سه جا بهش برخوردم.
بله
املاک مجاور حالا اومدن مثلا ملکی بوده شوی منطقه 14 تهران بود.
بله
ملک مجاور اومده بود از ستونهای همسایه، از ستونهای ملکی که داشت تخریب میشد به عنوان ستون خودش استفاده
کرد. 100% داریم. اصلا اینا ببین ما سه حالت داریم. حالا که شما پرسیدید. یک حالت یکی حالت چهار حالت. یه حالتی هست شما اصلا تخریب می‌کنید در این تخریب به اون بافت فرسوده‌ای بغل جو آسیبی نمی‌رسه در این تخریب. گلدارتی نه کار داریم. حالت دومی هستش که ملک مجاور فرسوده تکی کرده به ملک شما. این حالت دومی همه بس بود. حالت سوم دیوارها و المان‌های مشترک هست که بین دو تا ساختمونی قرار داره که شما یکی شما خراب کنید.
بله.
و حالت چهارم که همه راحت داره پیش بخاری هاست. یعنی طرف دیوار نداره. پیش بخاری یعنی این که یه 30 سال دیوار باربر داره، دیوار ساختمون قدیمی 35 سال دیوار آجریش بوده.
اون گنجایی بودش که دیوار نداره.
بله پیش بخاری ما بهش میگیم.
بله.
تاخچه یا تاخچه هم بهش میگه. اومده مثلا تو آشپزخونه میبینی کابینتای خونه خودشو اومده پیش رول پلاک کرده به دیوار همسایه. حالا تو مثلا خونه رو خراب کنی، خونه‌ای که تو می‌خوای خراب کنی، همسایه مجاور کابینتاشو پیش رول پلاک کرده به دیواری که تو می‌خوای خراب کنی، یا تو پذیراییش تاخچه شده اومده مثلا قاب عکس دادی، گیدار خودشو میخ کرده به اونجا. اینها رو ما توضیح میدیم که ناظر باید حتما بره خونه های فرسوده رو نگاه کنه، بعد شروع به کار بده. اینا رو میگیم که چه دستور کاری.
حالا اگر راه ندادن چی؟
ببینید
اونا که مجاور من داشتم
میگم راحتی نگید راه ندادن. ببینید ناظر سه ویژگی باید داشته باشه. بگید من نظارت لباس بکنید. یکی دانش فنی 30%. 30% دانش حقوقی و 30% دانش روانشناختی و روابط عمومی. بنده تمام نظارتی که داشتم 110 تا تو این تهران نظارت کردم به عنوان شخص حقیقی. بنده خودش از سال 76 مهندس ناظرم، به نوعی کنه ناظرم. بنده دارم به شما میگم هیچ ساختمونی ندیدم که همسایش راه نده، مگر حضور نداشتن، مگر مسافرت بودن که در قهلی که اومدن بعد رفتیم دیدیم.
خب من ملکی که الان دارم موضوع فصلشو دارم میگم حالا
با یک زبان خوشی اگه شما
میگم، ما حالا رفتیم خدمتشون رو بگم که اینا چون اختلاف دیرینه داشتن این دوتا مالک با هم دیگه، ما املاک مجاور با هم اختلاف دیرینه داشتن و مسائل داشتن ما بین خودشون، اختلاف گریبانگار گیر ما هم شد. ما گفتیم آقای مالک شما چیکار بکن، برو الان هیئت حل اختلاف درخواست کارشناسی
برای چه کاری؟ برای عدم ایستایی ذاتی؟
برای عدم ایستایی ذاتی میتونیم همچی کاری بکنیم یا نمیتونیم؟
بله میشه. اینو من آقای مهندس اجازه بدید تو سرفصل
خب باشه
اگر میخواید اینجا توضیح
بدید. نه نه بریم که همه از
من از کردم جلسه قبل هم ما چهار سفر داریم با دوستانی که صدای ما رو میشنوند. این چهار سفر اینه که ما از شروع به کار تا پایان کار یه دور کلیات موضوع رو در گزارش نویسی و مسئولیت‌های بخصوص ناظر و محاسب و در راه خواهیم گفت. تو دور دوم یه مقدار عمیق‌تر میشیم به این موضوعات. تو دور سوم باز عمق و جرفه‌ها و سوالات رو که همون سوالاتی که شما مطرح کردید تو دور سوم سفر ماست.
بله.
و در دور چهارم پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین مباحث نظارت رو خواهیم گفت که بعضاً خیلی از دوستان
پس پیش بینی کنیم اینه که ما خدمت شما میگم توی مسائل کاریمون، حالا ما 400 ساعتی که پیش بینی کردیم برای دوستان میخوایم برنامه بذاریم با این توصیفاتی که شما میبینید میشه یعنی ساعت ساعتی فکر میکنم اضافه بشه بهش.
خدمت شما اسمینو گذاشتیم اسفار اربعه، چهار سفر داریم اسفار اربعه، سفر اربعه یه جاری هم به این سفرهای چهارگانه.
خب
خدمت شما عرض میکردیم که پس اگر مالک خاک برداریش تموم شد، ناظر میگوید دخالای حاصل از تخریب رو بردار ببر و ترخیصشون که ماشینات خاک برداری و و بعد بیا نقشه‌های سازه نگهبان رو اجرا کن مطابق نقشه‌های مصوب و چاه‌هایی رو که باید برای اجرای شمع‌ها برای المان‌های عمودی باشه اینا رو حفاری کن، مغنی بیا حفاری کن و بعد از حفاری این چاه‌ها مطابق همون نقشه‌ها مهندس ناظر میاد اون دوبله تیراهنایی که هستش میذاره، جوشکاری میکنه، به مالک میگه بیزاره اینا رو و وقتی المان‌های عمودی اجرا شد
بله
توصیه من اینه که اگر میتواند المان‌های افقی رو هم بیزاره، یعنی سینه بندها رو
بله
و بین اون سازی نگهبان و دیوار همسایه حتما یک بادخوری وجود داره، چون سازی نگهبان دوبله تیراهن 20 شما که نمیچسبه به
بله درسته
یه بادخوری داره بله. بادخور باید فیلرگیری بشه
بله.
فیلرگیری یعنی چی؟ ما مسئله فیلرگیری تعریفش رو هم داریم تو نشریه 55
بله.
مسئله فیلرگیری به طور متعارف میگوین ترکیب سیمان و گچ، حالا ماسه هم میتونی توش بریزیم، اگر فضای فیلر این بادخور زیاد باشه خب داجه رو میتونی اضافه کنی
بله.
باید فیلرگیری. چرا میگیم سیمان و گچ؟ برای اینکه سیمان گیرگیره، گچ گچ زنده زودگیره، وقتی تو سیمان به نسبت تقریبا میگم 5 پیمان سیمان و 10 پیمان گچ
بله
از میگه 6 پیمان سیمان 10 پیمان گچ خیلی فرقی نمیکنه، تقریبا گچ دو برابر سیمان باشه تو آب مخلوط میکنی در همون گچ زنده ای که داری تعبیه میکنی نصفش هم سیمان میریزی، ماسه هم اگر خواستی اضافه کن، اگر فیلرگیری خیلی ضعیفه ماسه نمیخواد، اگر فضای فیلرگیری تو خود بادخورش بیشتر ماسه اضافه، اگر خیلی گشاد داره خود آجر هم بیزن یا آجر تمام هم بیزن
بله.
باید فیلرگیری کنی آی مهندس، اگر فیلرگیری نکنی اون سازه نگهبان دکوره به دردی نمیخوره، به لعنت خدا نمیارزه، وقتی فاصله داره با دیوار همسایه،
یعنی از راه عمودو که کار میکنن
از آن
همون که
کار
همون لحظه
باید فیلرگیری شد. آره حالا با یه روز فاصله با یه نصف روز فاصله باید فیلرگیری بشه. بعد
اون زمان یعنی فاصله خالی ما بین تیراهن و دیوار همسایه
بعد
پر بشه.
باید پر بشه.
آره.
بعد این شد المان های عمودی ما.
بله.
المان های افقی و زبدنی هم داریم. عمدتاً با بحث رو المان های افقی. جای المان های افقی نباسه همینجور هر جای عشقت بود بذاریم. اگر دیوار همسایه مجاور دیوار آجوری باربر هست عمدتاً هم همینه
بله.
باید نگاه کنی پی این دیوار کجاست، پی یعنی کجا، یعنی این دیوار 35 سانتی باربر یا 20 سانتی باربر که عمدتاً با آجر هست
بله
و خاکه، حتی یه خود آهک هم 40 سال پیش نرفتن تو این دیوار همسایه کاگلی، این دیوار رو چی نشسته؟ آیا رو خاک نشسته یا رو شفت آهک؟
بله.
قدیم دیوارهای آجوری میخواستن اجرا کنن یه 50 سانت شفت آهک درست میکردن بعد دیوار آجوری، یه کرسی درست میکردن بعد دیوار آجوری میذاشتن.
بله درسته.
بعضیا انصافشون کم بود اون شفت آهک هم نمیریختن، مستقیما این دیوار آجوری رو خاک میذاشتن. تو این ناظر باید تیشه برداری بیفتی به جان این، اگر دیدی خاک نخاله خوب تمیز نشده المان های عمومی تو بیزار فیلرگیریشو بکن
بله.
به مالک بگو آقا لودرتو بردار بیار خاک برداری تو این روشی که دارم بهت میگم برای خاک برداری های تقریبا زیر 2 متره
بله.
زیر 2 متر اگر خاک برداری تو بیشتر از 2 متر بود روشی جداگانه خواهیم گفت فعلا شما زیر 2 متر زیر 1.70 رو به این روشی که بنده میگم که تو نقشه سازه نگهبان هم سازمان نظام مهندسی با همین روش داره عمل میکنه بحثش همین. بعد المان های عمودی رو که گذاشتی برنده لودر به مالک میگیر لودر رو برداری بیاد خاک برداری شد اون عمق مصوبی که تو نقشه هست یعنی 2 متر 1.70 یا متر 30 بیاد خاک برداری شو بکنه هر چی خواست، سپر خاکی هم بیزاره، سپر خاکی چقدر هر چقدر عمق خاک برداری که سعی کن 90% سپر خاکی بیزاری، اگه 2 متر عمق خاک برداری داریم 1.80 سپر خاکی داشته باشی، یا معادلش یا نهایی زیر 90 درصدش نباشه. برای 2 متر عمق خاک بردنی شما 180 میخواید، برای 1 متر عمق خاک بردنی دیگه همون 1 متر رو میخواید. به هر حال این سفر خاکی رو میذاره برای اون قسمتی که ساختمونش بافت فرسوده است، اونی که نوسازی که سفر خاکی نمیخواد اگه تو زیر بندسونش نرفتی بیده خاک همه رو برداره بده. بعد میای کیش خودت به دست میگیری یا میدی دست یک کارگر توی ناظر بالا سر گدوای میستی و گردن تو رو دست بند میذاره میاره دادگاه جنایی. ناظر تو خاک بردنی، من تو خاک بردنی خودم با وجودی که غریبه 23 ساله مهندس هستم و نزدیک 20 سال نظارت میکنم، تو گودبرداری حضور دائم تقریبا دارم، حالا مستمر دارم. گودبرداری شوخی بردار نیست، من مسافرت هم آقای مهندس نمیرم به خاطر گودبرداری که دارم. زندگیم و جلساتم رو تعطیل میکنم، جلساتی که تو وزارت نفت دارم، تو کارهای حقوقی دارم، تو کارشناسی دارم، تحت تاثیر گودبرداری قرار میدم. گودبرداری حرف اول منو میزنه تو نظارت. مهمونیام تعطیل میکنم.
اینجوری که میگین عملا خدمت شما میگم که
نباید بی تفاوت بود برداری
صحبت که الان من دارم و پس اینجا میشه نظارت میشه کار اول من
تو گود برداری صرفا گود برداری. حالا سقف و اینا رو میتونی باشی خود به تعریف بده سنج را آقای سازه، فقط گود برداری چون موضوع جدیست. وای میستم بالای سر گود میگم آقای کارگر بیا بردار این سفر خاکی رو برای من بزن.
خب
یه کمی شما تیشه یا کلنگ خراب میکنه، من ببینم زیر این دیوار آجوری 30 سانتی 5 سانتی یا 20 سانتی آیا سفر خاکی آیا شفت آهک وجود دارد یا نه.
پی دارد یا نداره؟
پی دارد. اگر نداشت من افقی رو که میخوام بین دوتا عضو عمودی بزنم اصطلاحاً آهنگرها میگن سینه بند، اون عضو افقی رو که میخوام بین دوتا سپر بزنم یه چیزی حدود 10 سانتی زیر اون آجوره میذارم، زیر آجوره،
به خاطر اینکه خاک زیر اون رو من بگیرم.
آفرین، جاش مهمه.
بله
بین اون یه دونه عضو افقی میزنم.
بله.
اینا تو نقشه سازندگی اول نگفتی، تو این ناظر باید اینا رو بگی.
خب اینا رو الان از دوستان محاسبمون و کسایی که نقشه‌های ساده رو طراحی می‌کنن
گفتیم آقای مهندس،
خواهش می‌کنیم که اینا رو
احسن شما به
موارد نقشه‌های سازندگی‌شون ذکر بکنن، سازندگی‌شون به صورت مرحله‌ای توی نقشه‌ها نمایش بدن. من خیلی سازندگی‌مانم میاد معلوم نیست از کجا شروع شده و کجا تموم شده. مالک میگه آقا شما عضو عمودی میخوای، باشه اب نداره من گودم ور میدارم بعد عضو عمودی اجرا میکنم.
نه
نه میگم حالا توی چون تو نقشه سازنگهبان دستورالعمل مکتوبی نیست، نقشه سازنگهبان خواهشی که داریم یه مقدار دوستان محاسب و دوستانی که حالا نقشه سازه‌ای رو میکنن حتما اینا رو موارد رو رعایت کنن. اینجوری نباشه که ناظر میاد چیز میکنه فردا من محاسب یا من سازه‌ای هم اینجا محکوم میشن درصدی ها، حواسم رو جمع کنم.
اصلا انتظار محاکم قضایی و کارشناس رسمی دادگستری از مهندس ناظر در محاکم اینه که نقشه سازنگهبان حالا نواقصی داشته، کلیاتش درست بود، توی ناظر وظیفه داشتی در حین عمل میدانستی که آقا عضو مایل رو این آقا گذاشته تو ارتفاع 2 متر، تو باید بودی آقا این توی 87 باید بیزنی کسی رو پی، تو باید پی رو پیدا میکردی.
بله.
دیگه ربات نیستی بگیره جایی توی ناظر ربات میذاشتن.
اون قضاوت مهندسی رو همواره باید من رعایت بکنم.
باید ببینی
اگر ندارم اصلا بنا کار نظارت کنار بلا بلا کنم
باید به دانش عرض کنی تو دورایی که ما میزنیم بیاد حضوری یا تو همین سیدیا رو پیش نگوش کنه همین فایل حضوری توش بار درست تصویر نیست ولی اینا رو نیم دوزی میدونم علایه حال بس جای آجر اگر پی داشت یعنی شنا پی شفت آهک داشت انتهای پی شفت آهک رو پیدا میکنه، سعی میکنه کمر شفت آهک رو بگیره.
بله.
یعنی اون عضو افقی بیاد وسط شفت آهک رو بگیره،
یعنی اگر 40 سانت 45 سانت 50 سانت بیاد 20 سانت ما بین 20
سانت آره بیاد شفت آهک رو بگیره. شفت آهک هم بدبختیش اینه که یه جایی 50 سانتی ریخته شده یه جایی 10 سانتی ریخته شده، اگر دید متغیر تو اون عضو افقی بیاد باز زیر آجر رو بگیره یه 10 سانتی زیر آجر رو بگیره که جلوی لغزش دیوار همسایه رو بگه. ما دو جور واژگونی داریم تو سازنگهبان.
بله.
توی دیوار همسایه یکی واژگونیه، دو جور تخریب داره، یکی واژگونیه که لغزش از زیره. اصلا توی جرم لغزش از زیر محاکم قضایی ما و کارشناسی دادگستری ما بسیار حساسن، میگن جنایت اینجاست، لغزش از زیر
به جهت اینکه میشده کنترل بشه. حالا من بحثش جلوتر تو بازخوانی پرونده ها خواهم گفت که زندان ها رو عمدتا برای لغزش از زیر می نویسند که میگن جرم تقریبا عمد بوده، تو میتونستی جلوش رو بگیری. تو واژگونی ما کمتر داریم، چون تو میتونستی واژگونی، حالا بحثش رو اجتماعی حقوقیش رو من جدا میگم.
بله
در حال عضو افقی رو میسریم.
بله
عضو افقی رو باید فیلرگیری کنی، عضو افقی رو باید فیلرگیری کنی. بعد اگر اگر ساختمون قدیمی شما دو طبقه داشت، ساختمان قدیمی تو بافت فرسوده پلاک مجاور تو دو طبقه ای بود، عضو افقی دومی رو هم زیر سقفی میذاری که تقریبا سقف طبقه بعدیه، عضو افقی این سینه بند بعدی رو اولی رو میذاری زیر پی، دومی رو میذاری زیر سقف.
بله
که بار اومده که اونم بگیره. دومی خیلی اهمیت نداره، اولیه مهمتره. جوشاشو دقت کنید، جوشای خوبی بده، ترانسفر نداره بیاره، دیزل یا رکتیفایر بیاره، الکترودا قشنگ جوش بده، اتصالات این عضو افقی به عضو عمودی باید کنترل بشه. بعد میگی آقای مالک حالا خاکو برداشتی میخوای بری سراغ سبد خاکی، میگی بیا اولین کاری که میکنی عضوهای مایل رو بیزار، یه عضو مایل برای عضوهای عمودی میذاری، بیزار بری تو خاک، تو فونداسیونی که بعدا اجرا میکنی بیزار دفن بشه تو بتون، کاریش نداری که بخوای درش بری.
یعنی سه تا معدل است، عضو
مایل.
مایل
دو تا داریم، یه دو برای عمودی هم داری، یه دو برای افقی هم داری. وسط عضوهای افقی خوب. یعنی همون سینه بندات هم باید یه عضو مایل بذات و عضو افقی سینه بندات هم باید یه عضو مایل بذاری به عنوان پشت‌بند، و برای عضو عمودیت هم باید یه عضو مایل بذاری. بعد به مالک میگه آقا فونداسیون رو بالا بندیش رو اجرا کن، مالک بالا بندیش اجرا میکنه، آرماتورش رو میبنده، به سمت این سپر خاکی که داره نزدیک میشه میلگرده انتظارش رو میذاره، سپر خاکی رو دست نمیذاره، میلگرده انتظار شناژهایی رو که داره میاد. خاطرتون باشه محل ستونهای اصلی سازه اصلی رو، محل ستونهای سازه اصلی رو
بله.
باید قبل از اینکه سازون گرمان اجرا کنید با رنگ روی دیوار همزه علامت بزنید.
بله درست.
تا بتونید ما بین اونها عضوهای المانهای عمودی سازه نگهبان قرار بگیره،
یعنی
تداخل نداشته باشه.
قبل از همه این کارها مالک آلاسی که هستش قبل از گود برداری باید تراز خودشو با
بله
کف پوشه بیاد میدون بکنه.
بله اونا خواهیم
هم بعد باید بیادش که جایی ستون هاش قشن مشخص بکنه،
ستون
اصلی سازه اصلی ستون ها مشخصه دیدون.
بین اونها میگه مغنی بیاد سازه چیز رو
نگه بام بزنه،
اینو من
به سازه اصلیش به سازه اصلی
تداخل
نکنه.
حالا بعد اینکه شناژ ها اجرا شد میگرده انتظار رو گذاشتن، بعد دو مالک میگه از یه سمت روشش شروع میکنه، بستگی به این داره که چقدر وضعیت خاک خراب باشه.
بله
اگر خاک در حد متعادلی بود از یه متر دو متر سپر خاکی رو برمیداره به طول یک متر دو متر.
بله
سپر خاکی از یه گوشه که کم خطره برمیداره به مالک میگه سریع فونداسیون اجرا کن، به صورت شطرنجی نمیگیم اجرا کنه، بتون رو بریزید، در تیه دستور کارم باید بدید، نباید شفایی باشه. این مراحلی که من میگم دستور کار
همه رو تو دست کار ذکر بشه.
بله ذکر میکنی و از مالک رسید میگیری طبق اون مطالبی که قبلا گفتم، و بعد بتونو بریزی. حالا بتونم خواست دستی بریزه چون ماشین نمیاد، اشکال نداره، بتونه دستی رو اینقدر دیر ندید آیون، بتونه دستی گاهی اوقات بهتره بتونه آماده است، بشه دیگه تر اختلالاتشو درست بدیم، ما جلوتر میگیم تر اختلالاتو ترکیبیشن و ماسه و سیمان آبو بذار درست کنه، اذیتش نکن، کار سریعتر انجام میشه، بتونو دستی درست کنه رو همون فونداسیونی که ریخته، بعد بیاد بریزه میلگرده انتصار ستون اصلی رو بسره. بعد از این گوشه که این بتونو ریخت میاد مثلا از زرع جنوب شرقی
خب
به طول یه متر فونداسیون اجرا میکنه، دوباره میاد از زرع شمال شرقی
خب
سپر خاکی رو برمیداره و دوباره فونداسیون اجرا میکنه، همینجور خورد خورد در 5-6 نوبت سپر خاکی رو که برمیداره بتونو بتون فونداسیون میریزه، میلگرده انتظار هم میزه، سازنده یهبان هم دفن هست در بتون فونداسیون، کارش نداریم، سازنده یهبان هم قضوهای مایل هیچ کدوم رو دست نمیده، همیزه دفن باشه تا موقعی که سخبا رو زدیم مداهمت سخفی که دو جوابانش میری میکنیش. برای عضوهای زبدنی هم اگر صلاح دید ناظر باشد و تو نقشه های سازنده یهبان هم باشد باید بگه اجرا کنه عضوهای مایل، عضوهای چی زبدنی؟ عضوهای زبدنی هم باید فیلرگیری بشه. اینها رو توجه کنید.
یعنی یکی از مباحث مهم اجرا، نحوه اجرای سازنگهبان که الان ما بعدا سعی میکنیم
مفصل
هم مفصل تر بیدیم، هم یه فیلم آموزشی.